در حالی که کمتر از یک هفته تا سفر نخست وزیر ژاپن به تهران مانده است، یمانه‌زنی‌ها درباره نتایج سفر نخست وزیر ژاپن به تهران همچنان ادامه دارد. در سطح بین‌المللی بسیاری از تحلیلگران ضمن ابراز شگفتی از سفر نخست وزیر ژاپن به تهران که برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی صورت می‌گیرد، اهمیت این سفر را به این علت که ژاپن متحد نزدیک ایالات متحده است، بسیار ویژه ارزیابی می‌کنند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه در مصاحبه با کانال تلویزیونی ژاپن ضمن گفتگو در خصوص شرایط به وجود آمده در منطقه و ایجاد تنش‌ها بین ایران و آمریکا از سفر نخست وزیر ژاپن به تهران برای کاهش تنش‌ها در منطقه خبر داد و با ابراز امیدواری از سفر شینزو آبه به تهران برای گفتگو با مقامات ایرانی گفت: امید داریم حضور آبه در تهران به کاهش تنش‌ها در منطقه منجر شود. این در حالی است که در روزهای اخیر مقام‌های ایالات متحده اعلام کردند بدون هیچ پیش شرطی حاضر به گفتگو با ایران هستند و چند روز قبل دونالد ترامپ در مصاحبه مطبوعاتی همراه با ترزا می در لندن با ابراز اطمینان نسبت به دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد گفتگو با ایران را به برخورد نظامی با ایران ترجیح می‌دهد. برخی از کارشناسان شکست دونالد ترامپ در گفتگوهای سیاسی با کره شمالی را دلیل چرخش مواضع این کشور نسبت به ایران می‌دانند، اما در همان حال مقام‌های ایرانی تأکید می‌کنند دلیل تغییر موضع ایالات متحده نسبت به ایران و مواضع نرم این کشور نسبت به ایران مقاومت ملت و دولت ایران در مقابل زیاده‌خواهی‌های دولت آمریکاست. این در حالی است که ایران در خصوص مواضع آمریکا نسبت به ایران و فشارهای این کشور علیه ایران مقاومتی از خود نشان نداده است. آمریکا به شدیدترین حالت ممکن ایران را در وضعیت تحریم قرار داده و جلوی هر گونه مبادله و تجارت بین المللی ایران، چه در زمینه صادرات نفت و چه واردات کالاهای اساسی برای ایران را گرفته است و جمهوری اسلامی را با مشکلات جدی کمبود نقدینگی ارزی و نیز درآمد ارزی مواجه کرده است. در واقع آنچه که جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران در مواجهه با فشارهای آمریکا در حال تجربه کردن هستند، تحمل شرایط ناگوار اقتصادی و فشارهای اقتصادی است، نه مقاومت. برخی از رسانه‌های بین‌المللی در خصوص دیدار شینزو آبه نخست وزیر ژاپن با مقام‌های ایرانی گمانه‌زنی کردند که این کشور قرار است به ایران پیشنهاد دهد که دو رئیس جمهوری ایران و آمریکا در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در پاییز سال جاری با یکدیگر دیدار کنند، موضوعی که در صورت طرح بسیار بعید است که امکان تحقق داشته باشد. گفتگوی تلفنی پیشین حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با باراک اوباما که اولین گفتگوی مستقیم یک مقام ارشد ایرانی با رئیس جمهوری ایالات متحده پس از انقلاب اسلامی بود، در داخل کشور با چالش زیادی مواجه شد. در همین حال برخی از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی مستقل با اشاره به ویژه بودن این سفر و همچنین با تأکید بر اینکه ژاپن سومین قدرت اقتصادی جهان است، ابراز امیدواری کردند که جمهوری اسلامی از این فرصت مغتنم سه روزه حد اکثر بهره اقتصادی را ببرد. احزاب شناخته شده سیاسی نسبت به سفر شینزو آبه به ایران اعلام موضع رسمی نکردند. برخی از تحلیلگران علت این سکوت را ضعف سیاسی و فرصت طلبی احزاب سیاسی عنوان کرده و تأکید دارند این احزاب به جای اظهار نظر مستقل بیشتر ترجیح می دهند پس از وقوع رخداد نتایج آن را مصادره به مطلوب کنند تا آنکه پیشاپیش به علت ارائه احتمالی تحلیل های نادرست خود را در معرض انتقاد قرار دهند. دونالد ترامپ که از یک سال قبل تا همین یک ماه قبل بارها در مقابل رسانه‌ها اظهار داشته بود که هدفش از اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران این است که به کشوری ضعیف تبدیل شوند، روز پنجشنبه در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهوری فرانسه اظهار داشت نمی‌خواهد ایران به یک ملت درمانده تبدیل شود. او در این حال تأکید کرد تحریم‌ها علیه ایران قدرتمند بودند. ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش خاطر نشان کرد با فرانسه درباره ایران اختلاف نظر ندارد و هر دو کشور هدف مشترکشان این است که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد. این در حالی است که ایران بارها تاکید کرده که تمایلی به ساخت بمب ندارد و همچنین طبق برجام تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران زیر نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد و اگر ایران هم بخواهد به علت نظارت دقیق این سازمان قادر به فعالیت در زمینه تولید بمب اتمی نیست. ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش اظهار داشت ایران در زمان روی کار آمدن او به عنوان رئیس جمهوری یک دولت واقعی تروریست بوده است. او افزود ایران در حال حاضر در نقاطی که پیش از این مشغول جنگ بود اقدامی انجام نمی دهد و عملکردش به عنوان یک کشور بسیار تضعیف شده است. ترامپ با بیان این موضوع که ایران به عنوان یک کشور در حال شکست خوردن است اظهار داشت ایالات متحده می تواند این روال را به سرعت بازگرداند. او همچنین افزود ایران مایل به گفتگوست. در همین حال ایران بارها به صورت رسمی اعلام کرده است که فعلا تمایلی به گفتگو با ایالات متحده ندارد و علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بارها گفته است که اگر هم ایران تمایلی به گفتگو داشته باشد این اتفاق در زمان دولت فعلی آمریکا نخواهد افتاد. مکرون هم که در گفتگوی مشترک با ترامپ حضور داشت با اشاره به اینکه باید مذاکرات جدی و جدیدی با ایران انجام شود اظهار داشت فرانسه هم مایل است اطمینان حاصل کند که ایران هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. وی افزود همچنین فعالیت‌های جمهوری اسلامی در زمینه موشک‌های بالستیک باید کاهش یابد و فعالیت منطقه‌ای ایران مهار شود. مکرون تأکید کرد تحقق این اهداف تنها در صورتی امکان پذیر است که مذاکراتی با ایران آغاز شود. این سخن به معنای این است که به نظر می‌رسد زمینه گفتگوی دو کشور ایران و آمریکا بیش از پیش فراهم می‌شود در حالی که کشورهای غربی بر ضرورت گفتگو با ایران درباره قدرت هسته‌ای و برد موشک‌های بالستیک ایران تأکید دارند و بارها گفتند که باید بر عدم بازگشت ایران به انرژی اتمی پس از سال 2025 تأکید شود ایران تأکید کرده است که انجام هر گونه مذاکراتی با ایران تا بازگشت ایالات متحده به برجام ممکن نخواهد بود. ایران تأکید دارد که گفتگوها و توافقهای جدید در صورتی توسط ایران انجام خواهد شد که ایالات متحده به برجام بازگردد و تنها در این صورت است که امکان دور جدیدی از مذاکرات فراهم خواهد شد. در همین حال ایران با اعلام یک ضرب‌العجل 60 روزه به اروپا هشدار داده است که اگر امکان تجارت بین‌المللی ایران مهیا نشود و اروپا راهی برای فروش نفت ایران و همچنین انجام معاملات بانکی و تجاری برای ایران نیندیشد ایران گام به گام از تعهدات برجامی عقب نشینی خواهد کرد. به نظر می رسد اروپا و دیگر کشورهای ذی‌نفع در تلاش هستند تا در روزهای باقی مانده حد اکثر تلاش خود را برای کاهش تنش بین ایران و آمریکا انجام دهند تا هم از احتمال تنش نظامی بین ایران و آمریکا بکاهند و هم اینکه احتمال عقب نشینی ایران از تعهدات برجامی را به حد اقل برسانند. استعفای محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش در روز تعطیل یکی از چالش‌های جدید دولت روحانی یا شاید بتوان گفت آخرین چالشی است که خود او برای دولتش ایجاد کرده است. با وجود تایید و تکذیب استعفای وزیر آموزش و پرورش به صورت متناوب در نهایت با اعلام پذیرش استعفا از طرف آقای روحانی در ساعات پایان روز پنجشنبه 15 خرداد خروج وزیر آموزش و پرورش از دولت 12 مورد تایید قرار گرفت. این استعفا در حالی صورت گرفت که علاوه بر آنکه مطالبات فرهنگیان یکی از چالش‌های جدی دولت روحانی در ماه‌های اخیر بوده است، به علاوه موضوع اختلاس در بانک سرمایه و سوء استفاده از صندوق ذخیره فرهنگیان یکی از چالش‌های جدی اقتصادی فرهنگیان در ماه‌های اخیر در دولت روحانی بوده است. ضمن اینکه اعتراض‌های اخیر فرهنگیان دستگیری تعدادی از فرهنگیان معترض به وضعیت معیشتی خود، درخواست‌های اضافه حقوق فرهنگیان و مشکلات معیشتی فرهنگیان از جمله دیگر چالش‌هایی است که فرهنگیان با آن مواجه هستند و وزیر آموزش و پرورش برای تأمین آن با چالش جدی از طرف وزارتخانه خود مواجه است. به نظر می رسد تلاش بطایی برای تأمین اعتبارات برای برآورده کردن مطالبات فرهنگیان و نیز رفع مشکل وزارتخانه و عدم موافقت رئیس جمهوری با این درخواست ها از جمله دلایل چالش بین وزیر آموزش و پرورش بوده که بنا به گفته برخی به علت این اختلاف آقای روحانی به وزیر آموزش و پرورش دستور داده تا از وزارت آموزش و پرورش کنارگیری کند. گرچه در نامه استعفا و بر اساس شایعاتی که در خصوص کنارگیری آقای بطایی از وزارت آموزش و پرورش عنوان شده تاکید شده است که وی برای شرکت در انتخابات مجلس در آخرین روز مجاز استعفا از سمت‌های دولتی از وزارت آموزش و پرورش استعفا داده است، اما تحلیلگران اقدام به استعفا را نه به دلیل تمایل وزیر به شرکت در انتخابات مجلس بلکه به دلیل درخواست رئیس جمهوری از وی برای استعفا عنوان کردند. به گزارش رویترز، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در جمع رسانه‌های خارجی از کشورهای غربی خواست سابقه تلاش‌های دیپلماتیک در قبال ایران را که به حصول توافق هسته‌ای برجام منجر شد را تخریب نکنند. پوتین گفت از هیچ کدام از اقداماتی که علیه ایران انجام می شود حمایت نمی کنیم. در این مورد با شریکانمان رایزنی می کنیم و تلاش می کنیم آنها را متقاعد کنیم کارهایی که انجام می دهند باعث تخریب فضای مثبت و سابقه تلاش‌های سخت سال گذشته نشود و به ایجاد راهبردی دراز مدت منجر نشود. پوتین گفت از نقطه نظر کنترل روی برنامه هسته‌ای کشورها ایران امروز کشوری است که بیشترین قابلیت راستی آزمایی را دارد. اینها حرف‌های سطحی نیستند، چیزی است که مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گویند. او افزود آنها ایران را بازرسی کردند و حتی یک مورد تخلف از سازوکارهای مندرج در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک نیافتند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 15 گزارش متوالی از زمان اجرایی شدن برجام پایبندی ایران به تمامی تعهداتش در این توافق را تایید کرده است. جدیدترین گزارش فصلی آژانس هفته گذشته منتشر شد. به گزارش CNN، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال فاش کرد وزارت امور خارجه آمریکا یکی از معاونان این وزارتخانه را به علت نقش او در اعلام طرح فوق‌العاده درباره ایران وادار به استعفا کرده است. این روزنامه افزود این طرح فوق‌العاده شامل تسریع در فروش 8 میلیارد دلار تسلیحات به عربستان و امارات بدون ارجاع قراردادها به کنگره بود. وی قبل از آمدن به وزارتخانه در کمپانی‌هایی کار می‌کرده که به کار تولید سلاح مشغول بوده و می‌تواند از لحاظ پرنسیپ اخلاقی کار دچار مشکل شود و در این مورد تحقیق خواهد شد. این در حالی است که بنابر اعلام دستیاران و قانونگذاران کنگره، اعضای دو حزب کنگره آمریکا در حال تهیه لایحه‌ای قانونی هستند تا به کمک آن بتوانند برنامه دولت واشنگتن برای فروش 8 میلیارد دلار تسلیحات نظامی به عربستان، امارات و اردن را متوقف کنند. به گزارش رویترز، گاو فنگ سخنگوی وزارت بازرگانی چین اعلام کرد اگر طرف آمریکایی می‌خواهد گفتگوهای اقتصادی ادامه پیدا کند باید از خودش صداقت نشان بدهد و کارهای نادرست خودش را اصلاح کند. وی تأکید کرد برای همکاری اصولی وجود دارد و برای مذاکرات خطوط اصلی مطرح است. چین درباره مسائل اصلی عقب نشینی نمی کند. به گزارش رویترز، نمایندگان پارلمان آلمان سرانجام روز پنجشنبه طرح حزب راستگرای افرادی این کشور برای ممنوعیت فعالیت حزب الله لبنان در آلمان را رد کردند. نمایندگان احزاب اتحادیه دموکرات مسیحی، اتحادیه سوسیال مسیحی، حزب سوسیال دموکرات، چپ، سبزها و دموکرات‌های آزاد طرح حزب راستگرای افراطی آلترناتیو برای تحریم فعالیت اعضای حزب الله لبنان در آلمان را رد کردند. این اقدام پارلمان آلمان یک هفته پس از آن انجام می‌شود که شورای مرکزی یهودی‌های آلمان خواستار ممنوعیت فعالیت حزب الله در آلمان شد. مایک پومپئو نیز جمعه گذشته از آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان درخواست کرد دولت این کشور همانند انگلیس حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام کند. انگلیس اوایل سال جاری میلادی فعالیت‌های حزب الله لبنان را ممنوع و این سازمان را گروهی تروریستی اعلام کرد. نیلز آنین، وزیر مشاور در وزارت امور خارجه آلمان، در گفتگو با نشریه اشپیگل اعلام کرد تصمیم انگلیس برای اضافه کردن شاخه سیاسی حزب الله لبنان به فهرست سازمان‌های تروریستی تأثیری بر مواضع برلین در این خصوص نخواهد داشت. او افزود کشورش علاقمند به حفظ ثبات لبنان است و تصمیم انگلیس تأثیر مستقیمی روی موضع آلمان یا اتحادیه اروپا نخواهد داشت. به گزارش CNN، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به سران حزب دموکرات و رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرده است که به جای برکناری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ترجیح می‌دهد وی زندانی شود. روزنامه پولیتیکو به نقل از مسئولانی که حاضر در جلسه بودند نوشت که پلوسی به جرارد نادلر گفته است که نمی‌خواهد ترامپ را برکنار کند، بلکه می‌خواهد وی را در زندان ببیند. این نشریه از تلاش نادلر برای قانع کردن پلوسی به شروع تحقیقات برای استیضاح و برکناری ترامپ خبر داده است. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا این پیشنهاد دموکرات‌ها را تایید می کند، اما معتقد است هماکنون زمان مناسبی برای این کار نیست و باید از هر دو حزب برای برکناری دونالد ترامپ رای دهند. استیضاح و برکناری رئیس جمهوری در قانون آمریکا پس از بررسی در مجلس نمایندگان باید به تایید مجلس سنا برسد تا اجرایی شود. به گزارش رویترز، اتحادیه آفریقا عضویت سودان در این اتحادیه را تا زمان واگذاری قدرت به غیر نظامیان به حالت تعلیق درآورد. اتحادیه آفریقا همچنین اعمال تحریم بر عاملان خشونت‌ها در سودان را بررسی می‌کند. روز گذشته کمیته مرکزی پزشکان سودان از افزایش شمار تلفات حمله نیروهای امنیتی به تحصن کنندگان در این کشور به 100 نفر خبر داده بود. پایتخت سودان روز دوشنبه گذشته شاهد اعتراضات مخالفان شورای نظامی بود که این اعتراضات با ورود نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. به گزارش رویترز، مقامات آمریکایی اعلام کردند این کشور تصمیم گرفته است دیگر خلبان‌های ترکیه را برای آموزش پرواز با جنگنده‌های F-35 پذیرش نکند. واشنگتن می‌گوید تصمیم آنکارا به خرید سامانه‌های ضد هوایی S-400 ساخت سوریه جنگنده‌های رادارگریز F-35 لاکهید مارتین آمریکا را تهدید می‌کند. آمریکا گفته ترکیه نمیتواند هر دوی این تجهیزات را با هم دیگر داشته باشد و از میان آنها باید یکی را انتخاب کند. از این رو به گفته این دو مقام آمریکایی، تصمیم پنتاگون فعلا شامل حال آن دسته از خلبانها و پرسنل تعمیر و نگهداری ترکیه می شود که قرار بوده در آینده به آمریکا اعزام شوند و برنامه آموزش خلبانها و پرسنل هوایی ترکیه مستقر در پایگاه هوایی در آریزونا را شامل نمی شود. ترکیه اعلام کرده مایل است 100 فروند جنگنده F-35 به ارزش 9 میلیارد دلار از آمریکا خریداری کند. در صورت امتناع آنکارا از این قرارداد، این مسئله یکی از بدترین ضربات به روابط دو کشور در تاریخ معاصر خواهد بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز روز سه‌شنبه گفت اصلا امکان ندارد که آنکارا از قرارداد خرید سامانه‌های ضد هوایی S-400 روسیه عقب نشینی کند. این در حالی است که یکی از مقامات عالی رتبه پنتاگون هفته گذشته گفت در صورت نهایی شدن قرارداد ترکیه و روسیه در خصوص خرید سامانه‌های ضد هوایی S-400 این مسئله به شدت قرارداد فروش جنگنده‌های F-35 آمریکا را به ترکیه تحت شعاع قرار می‌دهد.
نشریه هیل خبر می‌دهد که رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر قصد دارد در مرزهای جنوبی این کشور یک حالت وضعیت فوق‌العاده اعلام کند. بنابر نوشته نشریه هیل، اعلام این موضوع دست دولت را برای استفاده از قانون وضعیت اضطراری برای اعمال تعرفه‌های تجاری بر علیه مکزیک باز خواهد گذاشت. هیل می‌نویسد بر اساس سندی که در این زمینه تهیه شده است، اعلام شرایط فوق‌العاده و اورژانسی در مرزهای جنوبی کشور به دلیل آن است که دولت مکزیک موفق نشده تا کنون اقدامات پیشگیرانه‌ای را برای کنترل مهاجران غیرقانونی به خاک آمریکا صورت دهد. دونالد ترامپ که از آغاز دوران ریاست جمهوریش یکی از دغدغه‌هایش کنترل مرزهای جنوبی کشور بود، پیشتر از این در ماه فوریه با همین قصد وضعیت فوق‌العاده و اضطراری اعلام کرده بود تا از طریق اتکا به قانون بتواند از بودجه نظامی جهت ساخت دیوار مرزی میان آمریکا و مکزیک استفاده کند. اقدامی که البته با واکنش نمایندگان کنگره مواجه شد و منجر به تصویب قطعنامه در این زمینه شد. آن قطعنامه اما به استناد اختیارات رئیس جمهوری از سوی دونالد ترامپ وتو شد. اکنون هیل می نویسد اقدام دوباره برای اعلام وضعیت اضطراری می تواند بار دیگر منجر به چالش بزرگی میان کاخ سفید و کنگره شود و به احتمال زیاد واکنش انتقادی کنگره را به همراه خواهد داشت. دوشنبه آینده بنابر اعلام دولت آمریکا موعد اعمال تعرفه‌های تجاری بر کالاهای مکزیکی خواهد بود. در همین ارتباط نشریه هیل نوشته است برخی مقامات مکزیکی در واشنگتن حضور دارند تا در مورد منصرف کردن دولت امریکا از اعمال تعرفه‌های تجاری با همتایان خود رایزنی کنند. اما به نوشته این نشریه با توجه به عدم موفقیت مکزیک در کنترل مرزهایش امید چندانی به این نشست‌ها نیست. این نشریه می نویسد از زمان اعلام تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر وضع 5% تعرفه‌های تجاری بر کالاهای مکزیکی، اقتصاد مکزیک دچار نوسانات شدیدی شده، چرا که بخش زیادی از اقتصاد این کشور وابسته به کالاهای صادراتی به امریکا است. اما پیرامون تحولات در منطقه خاورمیانه جنرال مکنزی فرمانده سنتکام به رسانه‌ها گفته است اگر شرایط در منطقه نیازمند حضور بیشتر نیروی نظامی امریکا باشد ما آن را بررسی می‌کنیم. با این حال این جنرال ارشد می‌گوید از هنگام حضور نیروهای نظامی آمریکا در منطقه تحرکات نظامی رژیم ایران و نیروهای خارجی وابسته به آن کاهش محسوسی داشته است. اگرچه او تردید دارد که رژیم ایران از تهدید نیروهای آمریکایی در منطقه دست برداشته باشد. جنرال مکنزی می‌گوید هنوز برای اظهار نظر قطعی در این زمینه زود است. شبکه خبری CNN هم از قول مقامات نظامی آمریکا می نویسد به رغم ادامه تنش لفظی میان مقامات دو کشور، تنش نظامی به نظر می رسد به نسبت کاهش محسوسی داشته است. CNN از قول این مقامات نظامی می نویسد اوج تنش نظامی میان دو کشور و به ویژه تحرکات نظامی ایران در اوایل ماه می مشاهده شد و عمده دلیل اعزام ناو هواپیمابر لینکن و بمب افکن‌های B-52 به منطقه هم همین موضوع بوده است. با این همه باید گفت رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته اعلام کرده که اگرچه ترجیح او مذاکره با دولت ایران است اما هنوز احتمال رخ دادن یک جنگ از بین نرفته است.